میشد قصه بگه از آتیش تنش کنوزان نبود. ما به دنبال یک گم شده هر شب تو آسمون برگردون نبود.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
دوستان عزیز، به ساعت دوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا اینجا همراه ما بودند و امیدواریم برنامه را پسندیده باشند و خوش آمد میگوییم به شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستند و امیدواریم که تا پایان را همراه ما باقی بمانند. در ابتدا اجازه بدهید از آخرین تحولات در آمریکا خبر بگیریم در ارتباط مستقیم تلفنی با همکارمان همایون مجد در واشنگتن. آقای مجد سلام، به دنبال فتح کابل و پیشروی نیروهای مخالف طالبان در افغانستان آخرین تحولات و واکنش‌ها در پایتخت آمریکا چیست؟
با سلام، در حالی که طالبان مواضع خودشو یکی پس از دیگری از دست میده و اتحادیه شمال یا جبهه متحد مواضع خودش رو محکم میکنه، موضوع دولت آینده افغانستان هر لحظه اهمیت بیشتری به خودش میگیره و ناظران سیاسی یادآور میشن که اگر هرچه زودتر گامهایی در این جهت برداشته نشه، امکان داره پیروزی نظامی نیروهای مخالف طالبان با توجه به ساختار قبیله‌ای و قومی جامعه افغانستان به یک هرج و مرج تبدیل بشه و جنگ داخلی جدید رو به راه بیندازه. آمریکا، انگلستان، روسیه و کشورهای ذی‌نفع بر لزوم تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تاکید گذاشتن، ولی در مورد ترکیب چنین دولتی همداستان نبودند. نماینده انگلستان سه‌شنبه شب پیشنویس قطعنامه را در سازمان ملل توضیح کرد که در آن گفته میشه سازمان ملل باید در حمایت از کوشش‌های مردم افغانستان برای تشکیل یک دولت انتقالی فراگیر و چند قومی نقش اصلی رو ایفا بکنه، ولی یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا و منابع دیگه گفتن که واشنگتن با چنین کاری موافق نیست و تاکید دارد که باید به مردم افغانستان کمک کرد خودشون هرچه زودتر دولت تشکیل بدن. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در اقدامی برای پر کردن سریع خلأ ناشی از فرار غیرمنتظره طالبان پیشنهاد کرد که جلسه ای از نمایندگان جناح‌ها و گروه‌های قومی و مذهبی افغانستان تشکیل بشه و درباره تشکیل یک دولت موقت و همینطور استقرار یک نیروی امنیتی بین‌المللی در کابل تا زمانی که یک نیروی پلیس محلی به طور مستقر بشه به بحث بپردازند. اخضر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد که برقراری نظم در کابل اهمیت بسیار داره، برای اینکه این شهر از نظر نمادی ارزش زیادی داره. او به اعضای شورای امنیت یادآور شد که ناتوانی در انجام این کار در پی سقوط رژیم تحت حمایت شوروی در بیش از یک دهه پیش جنگ داخلی رو موجب شد و کابل رو ویران کرد. اخضر ابراهیمی تاکید کرد که هر طرحی برای اینکه مورد قبول قرار بگیره باید فراگیر باشه و از درون کشور بیرون میاد. به نقل از دیپلمات‌های سازمان ملل متحد گفته میشه که طرح پیشنهادی اخضر ابراهیمی با تایید کامل روبرو خواهد شد. با این حال مقامات آمریکایی گفتند که واشنگتن آماده نیست پیشنهاد سازمان ملل رو برای استقرار یک نیروی چند ملیتی به منظور حفظ نظم در کابل در حالی که تکلیف دولت موقت هنوز روشن نشده قبول بکنه. در این حال وزیر دفاع آمریکا گفت در پی موفقیت‌های نیروهای اتحادیه شمال آمریکا اینک توجه خودشو بر رهبری طالبان و متحدانش در شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن متمرکز کرده. رامسفیلد فاش کرد که تعدادی از نیروهای عملیات ویژه آمریکا در اطراف قندهار، قرارگاه طالبان و نقاط دیگر در جنوب و مرکز افغانستان فعال هستند. با وجود این تاکید کرد که این نیروها به عنوان رابط با شورشیان ضد طالبان عمل نمی‌کنند و به عنوان بخشی از افزایش کوشش برای یافتن رهبران طالبان و متحدان اونها به طور مستقل کار میکنن. یک مقام وزارت دفاع گفت نیروهای عملیات ویژه طالبان و اعضای القاعده رو که فرار میکنن زیر نظر دارن و برای حمله به اونها آماده میشن. با وجود این یک گزارش به نقل از منابع پنتاگون حاکی که علی‌رغم 38 روز بمباران‌های شدید و موفقیت نیروهای اتحادیه شمال در تصرف مناطق بیشتری از افغانستان، طالبان همچنان به عنوان یک نیروی قابل ملاحظه و سرسخت باقی است و عمل می‌کند. در بحث‌هایی که در مورد آینده افغانستان جریان داره، روسیه یک طرف اصلی به شمار میاد و رئیس هیئت نمایندگی اون کشور در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه تاکید کرد که سازمان ملل متحد باید نقش اصلی رو در بازگرداندن افغانستان به یک کشور عادی و با ثبات ایفا بکنه. او تاکید کرد که گرفتن تصمیمات عملی که برای تمام طرف‌های روند صلح قابل قبول باشه و بنابراین همکاری در اجرای اونها رو تضمین بکنه تنها در داخل سازمان ملل متحد ممکن است. نماینده روسیه یادآور شد که در سیستم سیاسی جدید در افغانستان باید از استیلای یک گروه قومی بر گروه‌های دیگه پرهیز بشه. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت ائتلاف ضد طالبان هیچ تعهدی رو نقض نکرده و به کابل حمله‌ور نشده. پوتین که در جلسه کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با جورج دبلیو بوش سخن میگفت اظهار داشت جنگجویان اتحادیه شمال دیدن که طالبان کابل رو رها کرده، بنابراین ناچار بودن که برای جلوگیری از قتل و غارت وارد اون شهر بشن. در میان پرزیدنت بوش روز سه‌شنبه چارچوب برای تشکیل دادگاه‌های نظامی ویژه به منظور محاکمه خارجیان متهم به عملیات تروریستی و صدور احکام از جمله مجازات مرگ اعلام کرد. این دستور به دانل رامسفیلد وزیر دفاع اجازه میده دادگاه‌ها رو که به آنچه پرزیدنت فرانکلین روزولت در جریان جنگ جهانی دوم برپا کرد شباهت داره تشکیل بده. یک مقام کاخ سفید گفت فرمان جدید افزون بر دادگاه‌های عادی و غیر نظامی ابزار جدیدی برای دستگیری و محاکمه کسانی که مستقیما در حملات تروریستی دست دارن در اختیار رئیس جمهور میذاره. دستور رئیس جمهور غیر آمریکاییانی رو که در آمریکا یا نقاط دیگر جهان دستگیر بشن در بر میگیره و او شخصا در این مورد که آیا متهمان باید به وسیله دادگاه‌های نظامی محاکمه بشن یا نه تصمیم خواهد گرفت. در گزارش‌های مطبوعاتی گفته میشه بوش با تشکیل دادگاه‌های نظامی امیدوار است محاکمه سریع تروریست‌هایی که در افغانستان یا در اطراف جهان دستگیر میشن مسلم بشه. با این حال این دستور با انتقاد فوری گروه‌های طرفدار آزادی‌های مدنی در آمریکا روبرو شد و گفته میشه که متحدان اروپای آمریکا نیز با آن نظر موافقی نخواهند داشت. آقای فاطمی
با تشکر از همایون مجد در واشنگتن. همچنان در آمریکا همانطور که شنیدید جورج واکر بوش و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه گفتگو داشتند و در پایان نخستین روز از دیدارهای سه روزه خود اعلام کردند که بر سر مجموعه گسترده‌ای از مسائل به توافق رسیدند. مهمترین توافق درباره کاهش چشمگیر زرادخانه‌های هسته‌ای این دو کشور به دست آمده است. آندرو تالی گزارشگر رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی در این زمینه گزارشی دارد.
رهبران آمریکا و شوروی نشست سه روزه خود را با بیانیه‌ای آغاز کردند که بر اساس آن بر سر بسیاری از زمینه‌ها دیدگاه‌های مشترک وجود دارد. بوش و پوتین دیروز در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفتند درباره بازسازی افغانستان پس از سرنگونی طالبان، اهمیت حفاظت از جنگ‌افزارهای هسته‌ای، ضرورت مبارزه سازمان یافته با جنایت و قاچاق مواد مخدر و مهمتر از همه پشت سر گذاشتن مسائل بجامانده از قرن بیستم موافقند. دو موضوع اساسی در این میان عبارتند از پیمان موشکی ضد بالیستیک یا ABM و شمار زیاد کلاهک‌های هسته‌ای که مردریگ دوران جنگ سرد دو کشور است. بوش گفت که پیشرفت به دست آمده در گفتگوهای مربوط به این موضوع چشمگیر بوده است.
امروز روزی نو در تاریخ دراز روابط روسیه و آمریکا است. روز پیشرفت و روز امید.
بوش کاهش چشمگیری در زرادخانه هسته‌ای آمریکا را که اکنون 7000 کلاهک هسته‌ای را در بر می‌گیرد اعلام کرد. Current levels of our nuclear forces
do not reflect today's strategic reality. میزان کنونی نیروهای هسته‌ای ما منعکس کننده واقعیت‌های استراتژیک امروز نیست. من به پرزیدنت پوتین اطلاع دادم که ایالات متحده شمار کلاهک‌های هسته‌ای استراتژیک عملیاتی خود را در طول دهه آینده از 2200 تا 1700 تا کاهش خواهد داد. میزانی که کاملاً با امنیت آمریکا همخوانی دارد. A level fully consistent with
American security. ولادیمیر پوتین در یک سخنرانی که پس از این دیدار در سفارت روسیه انجام شد، از بیان میزان کاهش کلاهک‌های هسته‌ای کشورش خودداری کرد، اما گفت که کاهش چشمگیری در راه است.
ما برنامه‌های بنیادی برای کاهش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک پیشنهاد می‌کنیم تا حداقل میزان لازم برای حفظ موازنه استراتژیک در جهان. ما دیگر ناچار نیستیم برای رسیدن به توافق یکدیگر را بترسانیم.
ایوو دادلر، عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دوران زمامداری بیل کلینتون، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اظهارات پوتین حاکی از آن است که روسیه ممکن است شمار کلاهک‌های هسته‌ای خود را از 5800 تا در حال حاضر به 1500 تا کاهش دهد. دادلر میگوید که چنین کاهشی به معنای صرفه‌جویی مالی چشمگیری برای روسیه خواهد بود. به گفته وی، مسکو نمیتواند بدون کاستن از هزینه نگهداری نیروهای هسته‌ای خود، نیروهای متعارفش را به درستی نگهداری کند.
گزارشی بود از نتایج نخستین روز از دیدارهای سه روزه رؤسای جمهوری روسیه و واشنگتن در آمریکا. از واشنگتن به افغانستان و مسائل مربوط به این کشور باز می‌گردیم در چند گفتگو. عبدالکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت، حزب فراگیر بخش اعظم شیعیان افغانستان، در گفتگوی با ما از آزادی کامل هزارجات و مناطق شیعی نشین در مرکز افغانستان یاد می‌کند. یکی از این نقاط استان اوروزگان است که گفته می‌شود در آن حامد کرزی، یکی از رهبران بانفوذ پشتون‌ها و از هواداران محمد ظاهر، پادشاه پیشین افغانستان، در آنجا گرم تلاش است تا نیروی تازه از پشتون‌ها تشکیل بدهد. اوروزگان محل تولد ملا محمد عمر، رهبر طالبان نیز هست. عبدالکریم خلیلی در آغاز گفتگوی علیرضا طاهری با او از اوضاع در بامیان می‌گوید.
ما قبل از سقوط کابل، درست پیش از سقوط کابل، بامیان گرفتیم، رای شمال و کابل قطع شده و شده بود و فعلا هم کاملا کل هزارجات و تا جلریز، میدان شهر، غزنی در اختیار ماست و اوروزگان، تمام ولسوالی های مناطق مرکزی در اختیار ماست و وضعیت کاملا آرام است.
در اوروزگان آقای کرزی مثل که فعالیت هایی رو آغاز کردن، از این فعالیت ها چه خبر دارید و آیا با آقای حامد کرزی شما در ارتباط هستید یا نه؟
اوروزگان بخش اعظمیش، یعنی دو برابر، تقریبا دو سلس اوروزگان از مناطق هزارنشین است که ارتباطش با ماست و همبستگیش خود با ما اعلام کرده و یک سلسل دیگیش که برادران پشتون نشین ماست، جناب آقای حامد کرزی، اونجا مصروف تلاش ها و کارها بوده که ما در جریان جزئیاتش نیستیم به خاطر عدم ارتباط.
در این حال آقای خلیلی، بسیاری این سوال رو از جبهه متحد دارند که اگرچه شما دور هستید از قندهار، ولی اگر فرزن ملا محمد عمر و به خصوص اسامه بن لادن به دست نیروهای جبهه متحد بیفتند، آیا آمادن فرد دستگیر شده رو در اختیار آمریکا بذارن؟
این سوال پیش از تحقق یافتن موضوع، من فکر میکنم که هرگز قضایا پیش نیامد، نخواهد آمد که ملا عمر و یا اسامه در اختیار جبهه متحد قرار بگیره، و اگر روزی شود که این قضایا جنبه عملی بگیره و اونا در اختیار جبهه متحد قرار بگیره، اون روز باست تصمیم خواهیم گرفت و جواب خود اون روز خواهیم گفت.
یعنی هنوز تصمیم نگرفتید که اگر چنین اتفاقی بیفته اسامه بن لادن و اعضای سازمان القاعده رو در اختیار آمریکا بذارید؟
یعنی تا هنوز همچون چیزی برای ما یک جنبه عملی نداشته. وقتی که چیزی که جنبه عملی نداشته، پیش از چیز جز یک آرزو و یک خیالی بیش نخواهد بود و از این جهت ما کدام تصمیم نگرفتیم. و اگر یک زمان این آرزو یا خیال یا فرض جنبه عینی پیدا کنه، او زمان باز در همون موقع باز تصمیم خواهیم گرفت.
شما آقای خلیلی در بازگشت به بامیان اعلام کردید که شهر ارواحه. آیا زندگی کم کم برمیگرده به بامیان؟
بله بله، مردم دو روز هستن که حالت دیگری پیدا کردن. از نقاط مختلفی بامیان، حومه بامیان و ولسوالی های مربوط بامیان، مردم دسته دسته به خاطر تبریک گفتن میایه. امروز ما در حدود چندین هزار نفر چندین بار جلسه ای داشتیم و صحبت های داشتیم. مردم آمدن حمایت خود اعلام کردن و از این پیروزی جبهه متحد خوشنود بودن و ما هم با اونا اطمینان دادیم که این پیروزی پیروزی نهایی است. انشاءالله طالبا دیگر در حالت زوال همیشگی خواهند.
عبدالکریم خلیلی رهبر حزب شیعه وحدت از وضعیت مناطق هزارنشین در افغانستان می گفت. و اما در حالی که نیروهای جبهه متحد سرگرم تثبیت قدرت خود در شهرهای خالی مانده از طالبان هستند، چشمها همه به قندهار، پایگاه اصلی ملا محمد عمر رهبر طالبان دوخته شده است. در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ژنرال عظیمی از فرماندهان نظامی جبهه متحد که اکنون در کنار امیر اسماعیل خان در هرات مستقر راست از قندهار میگوید. علیرضا طاهری.
ژنرال عظیمی، در مورد قندهار چه نقشه ای دارید؟ شما طرحی دارید؟
در قندهار امروز درگیری ما انتظار بیشتر انتظار داریم که خود مردم خیام کنند. هنوز ما مشغول تحکیم امنیت در سایه خود خود هستیم که شامل ولایت عراق، فرا، بادغیس، غور و نیمروز میشه.
بر سر هلمند چی اومده؟
هلمند هنوز کدام راپور ندارن، ما هست کدام گزارشی با ما نرسید در دل من.
این سوال برای بسیاری مطرح، ژنرال عظیمی، که اگر جبهه متحد بتونه اسامه بن لادن رو اسیر بکنه، دستگیر بکنه، آیا آمادگی داره جبهه متحد که اسامه بن لادن و اعضای القاعده رو در اختیار آمریکا قرار بده؟
ما سعی میکنیم که تمام کسانی که دشمن ملت ما هستن و این روزهای سخت رو به سر ملت ما آوردن و باعث شدن که مردم ما بدنام شن به نام تروریزم و به نام مسائل حقوق بشر و وساق مواد مخدر، ما رو به هر قیمتی که شده انشاءالله سرکوب کنید.
سرکوب بکنید معنیش این است که به آمریکا تحویلشون نمیدید؟
دیگه بعد از دستگیری قطعا مقامات بالای کشور رابطه بود تصمیم خواهد گرفتن که جهت محاکمه تحویل بدن یا چه.
ژنرال عظیمی، در این حال شما اشاره کردید به مسائل حقوق بشر. بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر در سطح بین‌المللی نگرانند که شما رفتار بدی داشته باشید با اسراتون. چه می‌کنید در مقابل این اعتراضات و آیا آماده هستید که نیروهایی از طرف این سازمان‌ها برای نظارت بر وضع حقوق بشر به مناطقی بیان که تحت کنترل جبهه متحده؟
ما کاملاً آمادگی داریم که نمایندگان مراکز بین‌المللی بیاین و اسرا رو ببینن و نوعی برخورد ما رو با اونا ببینن. ما کاملا مطابق اصول اسلامی و پرانسیب های بین المللی که در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، مطابق منشور سازمان ملل، ما با اونا برخورد میکنیم و آمادگی داریم که اونا بیان از اسرا دیدن کنن، حتی از اسرای خارجی، چیچنی، عرب، غیره و غیره.
چه چقدر اسیر دارید؟ میتونید بفرمایید در هرات به خصوص چقدر اسیر گرفتید از چچنها، عربها و البته از طالبان؟
صدخان نفر اسیر هنگ هنوز جمعوری نشدن. قطعا بیش از 100 نفر خارجی در اون بین از ما هست.
اظهارات ژنرال عظیمی از فرماندهان نظامی جبهه متحد در هرات را شنیدید در گفتگویی که دقایقی پیش انجام شد. کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد در انگلستان 6 سمینار درباره افغانستان برگزار می‌کند با عنوان طالبان و پس از طالبان. یکی از سخنرانان این جلسات دکتر سید اصغر موسوی، پژوهشگر کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد است که درباره تشکیل و ویژگی‌های دولت ملی در افغانستان سخنرانی خواهد کرد. شهران طبری گفتگویی دارد با دکتر سید اصغر موسوی.
آقای دکتر موسوی، شما هفته آینده در دانشگاه آکسفورد سخنرانی خواهید داشت درباره چگونگی تشکیل و ویژگی‌های حکومت ملی در افغانستان. ممکنه درباره این سخنرانیتون توضیح بدین لطفا؟
من در این سخنرانی کوشش خواهم کرد که در قدم اول محور ملی رو تأکید بکنم، یعنی برخلاف دو آزمایش گذشته که یا بر یک نوع اسلامگرایی افراطی تکیه بود یا بر یک نوع سوسیالیسم راتی تکیه بود، من میخوام بگم که این دور بعدی اون چیزی که محور یک حکومت در افغانستان قرار خواهد گرفت ملیگرایی خواهد بود و طبعا در جامعه 99% مسلمان است اسلام هم نقش بسیار اساس تعیین کننده خواهد داشت، اما محور اصلی حکومت مسئله ملی خواهد بود. حالا این مسئله ملی باید یک شکل خاص خودش داشته باشه، ویژگی‌های خاص خودش داشته باشه. در افغانستان از امروز به بعد یا از هفته آینده به بعد و این ویژگی‌ها یک بخشی این از تجربیات گذشته گرفته میشه، از اشتباهات گذشته گرفته میشه، حکومت‌های پیش از این، حتی حکومت رژیم سوسیالیستی و حکومت مجاهدین و طبعا امارت طالبان، اینا بیشتر قوم محور بودن تا ملیت محور. این یک مسئله است. مسئله دیگه این که روابط منطقه رو باید در نظر بگیره حکومت وحدت ملی، به این مفهوم که باید منافع کشورهای همسایه با منافع ملی افغانستان وفق بدن و در کنار هم اینو به رسمیت بشناسن.
شما راجع به حکومت ملی در افغانستان صحبت میکنید، ولی یکی از مشکلات افغانستان این هست که به علت قومیت‌های گوناگون مثل پشتون‌ها، هزاره، ازبک، تاجیک‌ها کسب یک وحدت ملی کار دشواری شده و این اقوام هستند که با هم دیگه در زد و خوردن. این رو چطور میشه حل کرد؟
بدون تردید یکی از ویژگی‌های دیگه این حکومت این خواهد بود که تأکید بشه بر یک عدالت اجتماعی، یک عدالت، یک نظام که بر عدالت اجتماعی نسبی استوار باشه. یک دلیل این جنگ‌ها این بوده که در گذشته این عدالت اجتماعی وجود نداشته و در واقع اون چیزی که در ادبیات سیاسی افغانستان معروف است به نام قبیله سالاری بوده و طبعا اقوام و اقلیت‌های فراوانی که ما حدود چیزی بیشتر از 40 قوم در افغانستان داریم، اینا خودشان جز تحولات، جز جامعه حس نمی کردن، در هیچ جای حضور نداشتن. دو نمونه این، یک ازبک های که ازاره ها اصلا داخل هیچ نوع برنامه و پلان قرار نداشتن، به اندازه 2 متر اسفالت یا قریزی در مناطق ازاره جا ساخته نشد و هنوز بانک در مناطق بسیار وسیع یک چیز نامفهوم بانک هست. خب طبعا باید یک از تجربیات این باشه که یک حکومت، من اصطلاح همشمول رو به کار میبرم، یک حکومت همشمول باشه و همه باید با عنوان یک فرد، یک رأی در این حکومت نقش بگیرن و این همه شامل نه تنها مسائل اقوام میشه بلکه از نظر مسائل جنسیت باید مسئله زنان بسیار بسیار جدی و در مرکز و در قلب مباحث سیاسی فردای افغانستان قرار بگیره، برای اینکه سوای اینکه بدبختی‌های فراوان کشیدن اکثریت جامعه افغانستان رو اونا می‌سوزن.
آقای دکتر موسوی، تحلیلگران سیاسی معتقدند یکی از دلایل عقب نشینی سریع طالبان میتونه این باشه که فکر میکنن با ورود جبهه متحد شمال به کابل اختلافات بین اونها شدت خواهد گرفت و اونها چنان با جنگ به هم خواهند پرداخت که یک بار دیگه زمینه رو برای پیروزی طالبان آماده میکنن. فکر میکنید پایه این تحلیل تا چه حد محکمه؟
این یک شایع بخیر من شایع سیاسی خواهد بود و کسایی که این تحلیل میکنن و به نظر من تازه وارد کارزار مسائل افغانستان شدن. ببینین جغرافیای سیاسی افغانستان کاملا تغییر کرده به این مفهوم که اون دلایلی که در 1992 بین 1992 تا 96 باعث شد که جنگ های وحشتناک در کابل اتفاق بیفته یا در سراسر افغانستان، اون عوامل و اون دلایل دیگه تقریبا تغییر کرده. یک عامل بسیار مهم این مسائل این بود که یک سری رهبرانی در این جنگ ها نقش بسیار مهم داشتن که اون رهبران نیستن. مثلا در بخش شیعه ها و هزاره ها آقای مزاری دیگه نیست، در بخش تاجیک ها آقای محسود دیگه نیست و رهبرای دیگه هم که ماندن بسیار ضعیف شدن و اگر کمک آمریکا نبود اینا به زحمت توان دفاعی رو داشتن. عامل دوم و مهمترین عامل و تعیین کننده ترین عامل اون جنگ ها با وجود آورنده اون جنگ ها عامل آیس‌های و پاکستان بود و این عامل دوم هم تضعیف شده و زیر کنترل اومده اما نه به اندازه رضایت بخش. عامل سوم این که نیروهایی که وارد کابل شدن در 1992 اینا از یک غرور بسیار فراوان برخوردار بودن و توانایی بسیار بالایی داشتن. این غرور و این توانایی بعد از شکست 95 و 96 به ترتیب در هم کوبیده شده، دیگه اون هارت و پورت اون سالها دیگه وجود نداره و افزون بر این من شخصا فکر میکنم که در سطح منطقه هم این تجربه خودش نشان میده که یک حکومت باثبات و یک حکومت ملایم در کابل به نفع منطقه هم خواهد بود. این تجربه اون زمان وجود نداشت.
نظرات دکتر سید اصغر موسوی، پژوهشگر کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد را میشنیدید در ارتباط با حکومت آینده در افغانستان.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.